شنبه 20 خرداد 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. خب در مورد مشکلی تخصیص اکثر بحث میکردیم. آقای سیستانی در تقدیراتشون اینجوری وارد شده که در واقع لازرر با توجه به دقت در کلمه ضرر و توجه به دقت در کل هیئت ترکیبی کلام محدودیت های ذاتی داره که بعضی موارد از شمولش تخصصا خارج هست و مشکل تخصیص اکثر پیش نمیاد. این موارد رو مواردی که با توجه به تصدیق در مفهوم ضرر هست بحثش گذشت، اما مواردی که با توجه به هیئت ترکیبی جمله لازرر اون موارد شامل نمیشه، ایشون میفرمایند در سه جهت ما این رو بحث میکنیم. جهت اینه که ضرر منفی از هر ضرری که احکام جزاییه اثبات مکانه مختلف هست، چون حکم مولوی حتما باید یک قانون جزایی همراهش باشه. حالا این که این ضرر دنیایی باشه یا ضرر آخروی باشه و الا اصلا حکم مولوی نخواهد بود، بلکه حکم اشعاری هست. چون ما طبقا این رو واضح کردیم و توضیح دادیم که حکم مولوی به وعید متقبل هست، باید وعیدی رو در بر داشته باشه، یک خود نامولوی باشه. خب اگر ضرری که حکم جزایی تولید میده شد و اگر در نظر بگیریم احکام شرعی همش ضرری خواهند بود، چون فرقی بین ضرر دنیوی و ضرر اخروی نخواهد بود. بنابراین نفی تصمیم به ضرر از مغنه منطرف هست به ضرر ابتداری که بر شخص وارد میشه، نه ضرری که جزاء بر مخالفت قانون هست. خب این یه نکته دوم که حالا به اجازه بدید من نکاتی که آقای سیستانی در تقریراتشون آمده یکی یکی من رو مطرح کنم در مورد اونها جدا جدا بحث. خب این یه نکته اول. خب اینجا اول یه توضیحی در مورد این عبارت تا بدم. اینه که حکم مولوی حتما باید قانون جزایی همراهش باشه، خب اینجا ممکنه شما بگید به هر حال حکم مولوی حتما لازم نیست، حکم الزامی های استحضابی حکم های غیر استحضابی هم حکم مولوی هست، ولی اقاب چه اقاب دنیایی چه اقاب اخروی بر اونها مترتب نمیشه. بنابراین چطور شما باید بگید که حتما برای اینکه یک حکم مولوی باشه باید از کنم اقابی برش مترتب بشه؟ پاسخ مطلب این هست که حکم مولوی چون میخوان اینجوری مدعی بشن که حکم مولوی فکر میکنم اینجوری میخوان بگن حکم مولوی الزامی، اگر بخواد مولوی الزامی باشه باید وعید بر مخالفتش داشته باشه، عقابی بر مخالفتش وارد بشه و الا در احکام الزامیه و لازرر هست ناظر به احکام الزامیت اساسا لازرر در رو به احکام استحبابی و احکام کراهتی نمیخواست. اون چیزی که لازرر رو اونها ندارد داره که احکام الزامی هست، این احکام الزامی باعث میشه که از کنم کنم شما قانون جزایی به هرحال باید داشته باشه. آقای استاد ما آقای کاظم حائری این بحثی رو در حقیقت خود مطرح کردن تو حاشیه مبحث الاصول هست، مراجعه بفرمایید در الان دقیق یادم نیست در چه بحثی بود، ولی تو حاشیه مبحث الاصول بود. ما من خدمتشونم حضوری بودم این بحث را مطرح کردم. این هست که این که یک حکمی به درجه الزام برسه فارق بین حکم مثلا وجودی و حکم استحبابی اون عقاب بر ترکشه، اونی که حکم رو الزامی میکنه به اعتبار عقاب بر ترک حکم الزامی میشه. این مطلبی است که شما اینجا این بیانی است که احتمالا آقای سیستانی اینجوری این بیان رو میخوان مطرح بفرمایند. برای اینکه این مطلب واضح تر بشه اجازه بدید یک بحثی رو عنوان کنم. در بحث حدیث رفع، که حدیث رفع ناظر به رفع مؤاخذه بر شیء هست، خب به تناسب مرحوم ناینی بیانی دارن. ایشون می‌فرمایند که در جایی که یک حکمی نسبت به او تأمین مطلق داده شده باشه، تأمین بدون شرط داده شده باشه، یک حکم تحریمی اگر نسبت به او تأمین مطلق داده شده باشه این حکم نمیتواند دیگه تحریمی باشه. همچنین حکم الزامی، اگر حکم الزامی شارع نسبت به ترک اون حکم تأمین مطلق داده باشه این حکم نمیتواند حکم الزامی باشه. و بعد ایشون اشاره می‌فرمایند که البته درسته که ملازمه بین عقد واقعی و عدم حکم نیست، ممکنه یه جای حکم ثابت باشه حکم تحریمی یا حکم الزامی و شارع عقد کرده باشه، بین اینکه شارع واقعا عقد رو کند ولی حکم در ثابت باشه ملازمه ای نیست، ولی اینکه شارع تأمین بدهد بگه شما اگر این حکم رو هم مخالفت بکنید ایرادی نداره، با اینکه این حکم رو از خودم خدمت شما اینها مرافات داره. به تعبیری دیگه اخبار به عفو با ثبوت حکم واقعی ثبوت حکم ناسازگار، جایی که اخبار و عرف میدن این معنیش اینه که اینجا حکم ثابت نیست. البته اخبار مطلق خوبم با این بحث توضیح میده که بعض جایی که اخبار بحث هست اخبار مقیده، اخبار مقید مانعی نداره، ولی اخبار مطلق با ثبوت حکم مانعی داره. اما اخبارهای مقید مثل عفو در موارد توبه، عفو در موارد گناه صغیره در صورت که از گناهان کبیره انسان اجتناب کنه و سایر مواردی که ایشون توضیح میده اونا مانعی نداره. حاج آقا تو اون بحث اشاره میفرمودن که این بیانیشون ناتمامه، لازم نیست حتما برای مراد ایت مکلف از مخالفت خود عقابی بر مخالفت مترتب بشه. همین که ثواب بر موافقتش مترتب بشه همین مقدار کافی. البته هم مرحوم معنی هم کجاها این مطلب رو دارن که بعضی از افراد کنبلین از مردم با عرض کنم نیازی نیست اصلا عقاب و ثواب باشه تا حکم رو امتثال کنن، به خاطر محبت خدا، به خاطر عشق به خدا عواملی که خدا میده امتثال میکنن. بحث این هست که در متعارف افراد اون چیزی که باعث میشه حکم رو جعل بشه همین عرض کنم خدمت شما بحث زاجریت و راضیت و بحث ثواب هست. ثواب باعث میشه که افراد به اقاب هست و این ممنونی میگه اقاب هر کجا میفرمونه نه اقاب لازم نیست، همین که ثواب بر موافقتش باشه کافی هست. من تو بحث عرض میکردم از جهت عقلی مطلب حاج آقا صحیحه، هیچ وقت عقل بیش از ثواب بر فعل یک شخص در اینکه یک حکمی الزامی شارعه داشته باشه، همچنان که در احکام استحبابی و احکام غیر الزامی ثواب محرک شخص هست، در احکام الزامی هم میتواند ثواب محرک باشه و فارق بین مرتبه الزام و مرتبه از کنم خدمت شما غیر الزام به نفس اعتبار هست. اعتبار الزام یه اعتبار جدایی هست که این رو لازم میدونه که مخالفتش رو عقل قبیح میدونه لازم المراد میدونه، ولی موارد استحبابی رو لازم نمیدونه. لزوم خودش یک اعتبار خاصیه و قوامش اصلا استحباب و ثواب و عقاب هیچ کدومشون شرط اعتبار لزوم نیست، ولی چون خارجن برای اینکه اشخاص تحریک بشن نیاز به اینها هست، اسباب ایجاد راده و ایجاد از مخالفت، ایجاد باعث و موافقت اونا شرط هست و الا مقدم مفهوم الزام و مفهوم فصل ممیز حکم الزامی از حکم غیر الزامی نیست. اونجوری گفتار ما آیه خوبادر حایری در حاشیه مبارز رسول اشاره میفرمه. این مطلب من عرض میکردم این مطلب آجا از جهت عقلی کاملا درسته، ولی هر حال در متعارف موارد عرف ثواب تنها کافی نیست برای اینکه او تحریک بشه برای انجام عمل. به خاطر همین عقاب هم مترتب شده و حالا یا عقاب دنیوی یا عقاب اخروی. و همین جهت در واقع وقتی از یه جایی اخبار بدن که عقاب نمیشه، ملازمه عرفیه بین اخبار به عدم عقاب و عدم الزام در یک فعلی وجود داره. اگر اخبار بدن که ترک اون واجب عقاب ندارد، عرفاً استفاده می شود که اصلا وجود فعلی نیست. اگر اقتضایی هم برای وجود دیده، این اقتضا مرحله فعلیت نرسیده. یک نوع ملازمه عرفیه وجود داره، نه ملازمه شرعیه. این ملازمه عقلیه. اینجا ما در بحث ممکنه کلام آقای سیستانی رو اینجوری توضیح بدیم، بگیم که نه اینکه عقلا قوام حکم مولوی به عقاب برتر هست، قوام حکم مولوی در نظر عرف لاقل در فضای احکام اسلامی به عقابی هست که بر مخالفت نسبت اون حکم باشه. خود همین باعث میشه، این عرفی که وجود داره باعث میشه که همین بیان آقای سیستانی رو ما بتوانیم اینجا پیاده کنیم. خب این توضیح بعضی از اشکالاتی که اینجا بر کلام آقای سیستانی ممکنه توهم بشه که وارد میشه، که عرض کردم اشکالات به نظر مثل دفع باشه. اما یه سری نکات اینجا وجود داره. اون نکات رو بیاییم ببینیم که چجوری باید مشه. ببینید، اولا این که یک شیء بحث ضرر اخروی رو اینجا با ضرر دنیوی کاسه قرار بدیم، بگیم خب حتما باید یک ضرر یک عقابی برش مترتب بشه ولو عقاب دنیوی، چون خب حتما عقاب اخروی داره. ببینید، همه احکام عقاب اخروی داره. ما در واقع بعضی از احکام علاوه بر عقاب اخروی یک عقاب دنیوی هم برش شارع میکنه مترتب بکنه. این که علاوه بر اون عقاب اخروی یک عقاب دنیوی اینجا داره شارع زعیمه میکنه، خب این ضرریه دیگه، ضرریه دیگه. ضرر این هم اون چیزی که اقتضاء اصل قانون داره که یک عقابی باشه. اما این که علاوه بر عقاب اخروی عقاب دنیوی هم باشه، این که قانون اقتضای یک همچی مطلبی رو نمی کنه. از بنابراین خودش این که ما بگیم این باعث میشه که انصراف پیدا کنه به ضرر اقتضایی به شخص، نه همچین بیان برای اثبات انصراف به ضرر اقتضایی کافی نیست. یه نکته. نکته دوم این که ببینید، ما یکی از رفالهایی که ایشون برای ضرر دنیوی میزنه قهد جسته سارق و سارقه فهمه و عیدیه بود. سارق و سارقه رو ممکنه شارع مقدس زندانیش کنه، ممکنه دستش رو حکم به قهد کردن بکنه. یه مرحله قانون، اصل قانون جزایی این بفرمایید اقتضای طبیعت حکم هست. اما اینکه حالا این مرحله شدید جزا رو که قطع عضو باشه، این رو شارع مقدس میخواد به گردن مکلف بگذاره، ضرره دیگه. شارع میتوانسته از مجازاتش رو فقط به این بکن زندانی شدن شخص قرار میده، ولی زندانی شدن قرار نمیده. یک اون خصوصیات خاصه ای که زائد بر اصل طبیعت حکم قضایی، طبیعت حکم مولوی هست، اون مراتب شدیدش، اون مراتب شدیدش زرده دیگر جهتان باید قطع دست که مراتب نیست دیگه. شما بفرمایید همینی که دیگه الان یه ادعاه دیگه، بگید با توجه به این که بالاخره حکم باید یک حکم جزایی برش متردد بشه، حکم جزایی برش متردد بشه، دیگه به خصوصیات فردی حکم جزایی ما نگاه نمی کنیم. اصل حکم جزایی نسبت به اونا انصراف داره. حالا که ادعای انصراف خیلی هم حرف بیراهی نیست، من نمیخوام این حرف رو درست هم بکنم، ولی دیگه ممکنه کسی بپذیره ممکنه کسی نپذیره. این بیانی که اگر چون حکم جزایی لازمه حکم مولوی هست بنابراین انصراف داره، این مقدار کافی نیست برای اثبات انصراف از هر حکم جزایی. حکم جزایی به خصوص سخت امثال اینها، این به خصوص در مواردی که مثلا ببینید شما برای فلان چیز 100 ضربه شلاق شارع مقدس جلب کنه، 50 ضربه شلاق فرض کنید، 50 ضربه زائدش فرض کنید برای اون رادعیتی که وجود داره چه شده. اینا رو دیگه ما بگیم که بالاخره شارع مقدس، اینجوری بگیم شارع حکمی که برای رادعیت نسبت به این حکم لازمه اینها حکم منصرف میدونه، این خصوصیات حکم رو دیگه ملاحظه نمی کنه و انصراف میده. با توجه به این که رادعیت حکم به همین احکامی هست که برش متردد میشه، به خاطر همین دیگه عرف نسبت این احکام احکام رو منصرف میده. اشکالی نداره ما اینجوری بحث رو انصراف رو به این نحو مطرح کنیم. بنابراین ما به نظرم اصل انصراف قابل پذیرش هست، همینجوره انصراف داره، ولی این انصرافی که وجود داره این انصراف باید به این اعتبار، حالا من یه سری مثالهای خاصی وسط وجود داره، این مثالهایی که آقای سیستمی اشاره میکردن که احکام ضرری اسلام احکامی هست که باعث اعتراض دیگران ممکنه باشه. میبینید فرض کنید در اسلام مجازات قتل وجود داره، آیا نمیشه گفت مثلا مجازات قتل اعدام این یک حکم ضرری هست؟ مجازات های شدید برمیرسه که ما فضای کلی اغلایی رو اینجا نباید در نظر بگیریم که مثلا آیا اغلا حکم به این که حتما باید قتل باشه یا نباشه میکنن یا نمیکنن، همین که به هر حال شارع مقدس خودش مصلحت رو در چی میبینه، همین مقدار کافی هست برای انصرافات. باید اینه بگیم این شارع مقدس برای رد مکلفین از مخالفت حکم یک سری احکام جزایی داره، کما اینکه اغلا هم احکام جزایی برای عنوان ضمانت های اجرایی احکامشون دارن. این احکام جزایی به طور کلی از دایره شمول لازرد خارج هست و این هم یک مکنی.
خب
آقای سیستانی در ادامه دارم که یه نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که اضراری که از سوی حاکم متوجه شخص بشه، این اضرار تحت عنوان ضرار هم در عنوان ضرر که داخل نمیشه، چی تحت عنوان ضرار هم داخل نیست، در عنوان ضرر رو به اعتبار همون حکم مولوی لابد دنگید اموال محکم جزایی و اینکه پشتوانه هر حکم مولوی قانون جزایی هست شمول لازرر رو قسمت به اینجور احکامی که حاکم اجرا میکنه رو ایشون نفی میکنه. ایشون میفرماید که احکامی رو که حاکم متصدی اجرای او هست و وسیله حاکم که مکلفین اضرار وارد میشه داخل در لازرار هم نیست، چون لازرار چون از باب مفاعله است اقتضا میکنه که این ضرر که به غیر هست یک نسبت مماثلی حالا یا از نفس اون زار یا غیر اون زار همراهش وجود داشته باشه و در مورد اضرار حاکم این مطلب قابل اعتبار نیست، چون حاکم اضرارش مستقبه اضرار آخر نیست، نه خود حاکم اضرارش اضرار دیگری در پی داره، چون محدودیت قانونی و حد و حدود قانونی برای اضرار حاکم وجود داره و این یک مطلب. و از ناحیه دیگه اینکه نه ناحیه متضرر هست، چون حاکم به ملاحظه حمایت قانونی که برش وجود داره در معرض این نیست که از طرف کسی که ضرر به متوجه شده متضرر بشه. بنابراین در نظام قانون گذاری البته نه این که خارجن حاکم نمیتونه متضرر بشه، خب ممکنه یک حاکم شهر از طرف یک کسی که متضرر شده و حکم قضایی در موردش جاری شده اون برگرده به حاکم ضرر وارد بشه، ولی اون ضرر از به توسط حکم شرع تمحیز نشده. اینجا ضرر ضرر قانونی مراده و یکی شرع اون ضرر رو امضا کرده باشه و این غیر از اینجا مورد بحث این هست. بلا در تکمینه که خب کسی رو ما واقع میشه لازرر به لازرار لازر به عدم وقوع خارجی ضرر و ضرار وقوع ضرر و ضراری که حکم شرعی و قانون اون رو بخواد تایید کنه و مورد عنایت قانون باشه. خب این بیانی که آقای سیستانی اینجا اشاره میکنه، البته اشکال جوابی که آقای سیستانی اینجا دادن کلن بر مبناهای خود ایشون هست، خب خیلی هاش مورد پذیرش دیگران میخوزن. همین جا تفسیری که ایشون از ضرار میکنن یه تفسیر بسیار خاصیه. ضرار رو معمولا آقایون به معنای با ضرر یه معنا میگیرن و معناشون حالا ایشون معنا رو هم که اونایی هم که معناشون مختلف میگیرن این معنای خاص ایشون که ضرار یعنی ضرری که نسبت مماثلی که یا از خود فاعل باشه یا از غیر داشته باشه، به این معنای عام اونی که متعارفن هست میگن ضرار با مفاعله برای مشارکت هست و اگر زار ضرری به متضرر وارد میکنه متضرر هم ضرری به زار وارد میکنه، جایی که زار و متضرر یک نسبت متعاکسی نسبت به هم دیگه اعمال میکنن. اما به این نحوی که ایشون معنا میکنه ضرار رو این تفسیری است که من از غیر ایشون ندیدم همچی تفسیری در مورد ضرار رو داشته باشن. و میگم این یک چیزی خاطر ما البته هیچ ضرر به این معنا شاهد لغوی هم برش نیست. ما بحثش رو در جای خودش کردیم، نمیخوام وارد بحث بشم که اصلا این تفسیر برای باب مفاعله و اینها تفسیر به درستی نیست. این یه نکته. البته از طرف دیگه من تطبیقشم و خیلی متوجه نشدم اینکه حاکم عملش محدود به حد قانونیه، این چه ارتباطی داره به اینکه شارع ادرار اگر قرار باشه از نفس حاکم رو در نظر بگیریم. ببینید حاکمی که 50 ضربه شلاق میزنه، ضربه اول ضرر، ضربه دوم اضرار دیگه، یعنی این چیه؟ این که اگر شما تکرر صدور مبدأ از فاعل رو در برای صدق ضرار کافی بدانید، بعضی از احکام جزایی متکرر هستند مثل ضربات عرض کردم شلاق ها که متکرر هست. اینا رو این بیان نمیشه، همین مجرد محدودیت به حد قانونی این باعث نمیشه که اون تکرر نسبت که مصحح صدق ضرار به عقیده ایشون هست اتفاق نیفتاده باشه. به این شکلتون بحث رو مطرح برداره. خب این جهت اولا. جهت ثانیه که ایشون داره، ایشون می‌فرماید که بنابر مختار حدیث لا ضرر بعضی از ضررها رو شامل نمیشه، چون مراد تفهیمی حدیث این هست که مکلف ملزم به تحمل ضرر نیست. از ناحیه شارع الزامی برای مکلف به تحمل ضرر نیست، بنابراین این مراد جایی هست که حکم شرعی ابتدایی به تحمل ضرر صادر شده باشه، اما جایی که حکم شرعی به تبع اقدام مکلف به نفسه بر تحمل ضرر هست، نمایدش تراشه یا من اثبات جمعی زیارات این آکان آلمن به قبل عبده ای و به طلاعی که ایشون شروع میکنه مطرح کردن، اینجور موارد رو لازرشون نمیشه، چون خود مکلف میگه، شارع میگه من به شما ضرر نمیزنم، اما این ضررها رو که انده خود مکلف رو خودش زده و حکم شرعی به تبع اقدام شخص مکلف به تحمل ضرر صورت گرفته. بعد بفهمن لایقال که در مواردی که مکلف علم به قبل داره و معامله ای میکنه، اون هرچند ابتداعا اقدام به ضرر کرده ولی که بقاعا اقدام به ضرر نکرده، این که بقاعا مکلف باید متضرر بشه به سبب الزام شارع هست به لزوم معامله، چون شارع یک حکم وضعی لزوم معامله رو جعل کرده، این باعث شده که مکلف بقاءً متضرر بشه. الا یقال فانه یقال که لزوم یک تأسیس شرعی نیست، یک حکم تأسیسی شرعی نیست، بلکه چون مکلف منشأش نسبت به بعد از فسخ هم در موارد عدم شرع اطلاق داره و ارتکازن، یعنی من وقتی به شما میگم که عرض کنم خدمت شما، وقتی من میگم این رو به شما فروختم، یعنی در واقع شما رو مالک و این شی قرار دادم، نه فقط مالک آنم، ما مالک بقایی این شی هم دارم انشا میکنم، انشا میکنم مالکیت بقایی شما رو. بنابراین وقتی مالکیت بقایی شما رو انشا کردم، عرض کنم خدمت شما، این سلام شارع هم آمده همین انشاء مطلق منشأ رو امضا کرده، بنابراین کنه مشکل حل میشه. خب این مطلبی که ایشون دارن اینجا از چه مرحله بحث باید در موردش بشه، من فقط اشاره به بحثاش میکنم و دیگه وارد تفصیل بحثش نمیشم. یه نکته این که اولا واقعا همینجوره، آیا من وقتی این رو به شما میفروشم، اولا یه مرحله این که من یه چیزی که به شما میفروشم نمیخوام بگم این تا ابد که ملک شما باشه، من میخوام بگم تا وقتی که مخرجی از ملک شما، فوقش اینه که اطلاع احوالی رو اگر قائل بشیم بگیم این ملک شما باشه تا وقتی که مخرجی از ملک شما ایجاد نشده باشه. حالا اگر شارع مقدس یک شیئی رو مخرج قرار داد، این آیا منافات داره با انشاء منشه؟ همثالی ممکنه شخصی بگه این منافاتی نداره. در واقع من میگم اعتبار میکنم مالکیت شما رو تا وقتی که یک مخرجی نباشه. البته این به نظر میرسه که نسبت به خیاراتی که به هر حال یک این خیارات رو نمیتونیم از تحت اینها، یعنی درسته که من که میگم اینو به شما میفروشم، میفروشم تا وقتی که مخرج از ملک شما نباشه، ولی اون مخرجی که عرفاً به تبع اراده شما اون مخرجیتش ثابت بشه، اما مخرجی که ناخودآگاه بدونه که شما اراده کرده بخواهید بخواد از ملک شما خارج بشه، جبران علیکم بخواد خارج بشه، به خصوص با به هم زدن همون معامله اولی، اونها رو شامل نمیشه. در واقع به تعبیر دیگه آثار صحت معامله بقاهن هم اگر بخواد بقاهن آثار صحت معامله بار نشه، با خود انشاء منشه منافات داره. این مرحله اول درست حق با آقای سیستانیه. ولی نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه، حالا اصلا آیا این خودش مورد بحث هست که بقای شی در ملک مثلا یک شیی رو که کسی چی داره میخره که در ملک من میماند بماند، آیا این به انشاء منشأ هست یا به جهت بناء عقلا هست که تا وقتی یک شیء ملک من شد، تا وقتی که مخرجی نیامده است این در ملک من باقی میماند، در ملک من باقی میماند. اینو بگیم در واقع یک حکم عقلایی هست که در اینجا وجود داره، نه یک حکم شرعی وجود داره. خب اگر اینجا این هم به این نحو بخوایم مشق کنیم، بگیم حکم تابع انشاء منشأ نیست ولی بنا عقلا هست که یک شیئی که در ملک شخص هست تا وقتی که مخرجی نیومده در ملک شخص باقی میماند، باقی میماند. این هم باز با کلام آقای سیستانی منافات نداره، چون در واقع این که من در ملک من باقی مانده است نه به خاطر این هست که شارع تأسیس این حکم کرده، فقلا حکم میکنند که این شی باید در ملک شیئی که به ملک من آمد تا مخرجی از ملک من نباشد در ملک من باقی میماند. فرقی نداره که این اعتبار استمرار ملکیت انسان نسبت به مملکت به تبع اعتبار شخص منشأ و فروشنده باشه یا یک اعتبار عقلایی باشه. علی تقدیر ادعا این هست که در واقع جایی که شارع مقدس عرض کنم خدمت شما اینجا اعتبار شرعی نیست، یک اعتبار امضایی هست و این موارد اعتبار امضایی رو شامل نمیشه. خب نه، اصل قضیه به نظر من یه نکته دیگه است، اون اینه که ببینید این که شارع مقدس اگر امضا نکرده باشد انشای منشأ رو، یا امضا نکرده باشد اون بنای عقلا به بقای ملک فی ملک المشتری در ملکش باقی نمیمونه و از ملکش خارج میشه، این ازش استفاده میشه که بالاخره این شارع هست که تأثیر گذار هست به اینکه مکلف رو به ضرر متوجه کرده. شما در واقع باید اینجوری بفرمایید، بفرمایید یک انصرافی در اینجا وجود داره، یعنی در واقع بگید مراد عرفاً اینجا مراد از لا ضرر ضرری هست که شارع مقدس تأسیساً میخواد ایجاد کنه. خب دیگه اما ضرری که امضاء ما علیه العقلاء باشه یا امضاء ما انشأه المنشأ باشه، این ضررها رو لا ضرر شاملش نمیشه. ضررهایی که عقلایی هست اون ضررها رو لا ضرر شاملش نمیشه. اگر یه همچه ادعایی رو بتونیم اثبات کنیم که این لا ضرر به ضررهای تأسیسی ناظر هست، به ضررهای امضایی ناظر نیست، خوبه. ولی اگر نتونیم این ضررهای امضایی هم، خب چطور چجور مشکل حل میشه؟ فوقش اینه که شما میگید چون مکلف انشا کرده است، مثلا بایه ای که این شیء رو فروخته انشا کرده است مالکیت شما رو و مالکیت شما در طول امضاء بایه ایجاد شده. خب بحث در این هست که فوقش امضا کرده باشه، فرض اینه که لازرر احکام تأسیسی شرعی رو فقط شامل نمیشه، احکام امضایه رو هم شامل میشه. بنابراین ما نمیتوانیم عرض کنم خدمت شما این مطلب رو، البته عرض کردم ما اینو بحثش رو قبلا کردیم که ما اصل این ادعای انصراف رو ممکن بپذیریم، ولی نه به این جهت که به اصطلاح چون ذاتا بگیم این خیلی استدلالی همراه نکنیم. عرض کردم به خصوص یه سری روایاتی در ما نهلوکی هست، از این روایات استفاده میشه که جایی که مکلف خودش اقدام به ضرر کرده باشه این لا ضرر اینجور موارد رو نمیگه. در مورد لا حرج که عرض کردم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مواردی که خود مکلف خودش رو به حرج انداخته اونا شامل نمیشه بحثش رو سابق، ولو به لحاظ اون روایت خاصه ای که هست مطرح کردیم. ولی خب آقای فیفتانی میخوان انصراف ذاتی رو مدعی بشن که خروج این موارد از تحت لا ضرر به تخصص باشه نه به تخصیص باشه. حالا اگر شخصی این انصراف رو پذیرفت، خب این مطالبیشون درسته، ولی اگر کسی انصراف رو نپذیرفت نمیشه این مطالب رو بپذیره. خب حالا ادامه بحث که ایشون داره و همچنین بحثی که آقای صدر اینجا دارن و انشاءالله در جلسه آینده در مورد صحبت و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.